أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين بما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بذنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم بما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سوره مبارکه تکویر که در مکه نازل شد و محور اصلی او هم معارف و اعتقادات دین است، بخش اولش درباره معاد است، بخش دومش درباره وحی و نبوت، و هر دو بخش زیر مجموعه توحید اداره می شود که در پایان می فرماید این ذکر عالمین است و هیچ اراده از شما نشأت نمی گیرد مگر بعد از اراده الهی. در قسمت اول که اشراط صائب و زاجب معاد بود گذشت، البته یک بازنگری نهایی در روز پایان هست. بخش دوم که مربوط به وحی نبوت است با چند قسم شروع می شود که این لا زائد است. فلا اقسمو، این که میگیم نسوگند، این خودش سوگند است که بحثش در لا اقسمو بیوم القیامه گذشت. فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس، یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست درباره این ستارهایی که هم جواری هن، هم خنس هن، هم کنس. ستاره ها را طبق رصدی که پیشینیان داشتن و متأخران دقیق تر بررسی کردن، دیدن این ستاره ها بعضی ها متحرکن و بعضی ها ساکن به نظر می رسن، گرچه اونا که ساکنن هم دلیل بر سکون نیست، گاهی ممکن است در اثر بطء و کندی حرکت اینها محسوس نباشد. ستاره هایی که متحرکن پیشینیان کشف کرده بودند، همین 7 ستاره معروف بود که قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این 7 ستاره بود. اون چی که بعدی ها کشف کردند، اورانوس و نپتون و پلوتین و البته ستاره های دیگری هم هست که اینها متحرکن، منزل دارن، حرکت میکنن، حرکتشون سریع هست. بعضی ها هستن که حرکتشون دوریست، مستقیم است، از برج اول که حمل است به اصطلاح فروردین شروع میشود تا اسفند، دوباره به همون جایگاه اولیشون برمیگردن. این مدار را در 12 ماه طی میکنند، حمل و سور و جوزا و اسد و سرطان و سنبل و دل و حوت و اینا. اینا به زعم این که ستاره ها حرکت میکنند، بعدها که روشن شد زمین به دور اینها حرکت میکند، اونا حرکت های مخصوص خودشون دارند. این حرکت لیل و نهار محصول حرکت وضعی زمین است که به دور خود می‌گردد و حرکت فصول چهارگانه محصول حرکت انتقالی زمین است که به دور شمس برمی‌گردد. قبلا این چنین نبود، فکر می‌کردند که شمس و قمر حرکت می‌کند. البته اونا حرکت‌ها خاص خودشون رو دارند، اما این دو حرکت محسوس کارساز که شبان روز تولید می شود به حرکت وضعی، سال تولید می شود به حرکت انتقالی، اینا مال حرکت زمین است. برخی ها فکر می کردن که با پیشرفت علم و تغییر این گونه از مسائل برخی از مسائل دینی هم مثلا معاذ الله باید عوض بشود. در حالی که مهمترین تحول در نجوم پیدا شد، حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت، دیگه مهمترین تحول بود. ولی حلال خدا همچنان حلال است و حرام خدا همچنان حرام است. این طور نیست که اگر تحولی در عالم پیدا شد احکام دینی عوض شده باشد. اونا خیال میکردن در اثر قبض و بس وقتی یه سلسله علوم تغییر پیدا کرد، یه سلسله مبانی تغییر پیدا کرد، احکام الهی مثلا حجاب و عفاف و امثال ذالک هم باید عوض بشود. تو همه هیئت‌های قبلی هم همینطور بود که قمر حرکت میکند، شمس حرکت میکند و زمین ساکن است. بعد به صورت مسلم روشن شد که زمین به دور خودش حرکت میکند، شب و روز پیدا میشود. شمس و قمر محور حرکتن نه متحرک. بنابراین حرکت زمین به دور خود باعث پیدایش شب و روز است و حرکت زمین به دور شمس باعث پیدایش ماه و سال است. حرکت به زعم پیشینیان مال آسمانی ها بود و زمین ساکن. به نظر علمی و تحقیقی متأخران حرکت مال زمین است، اونا ساکن. این یه تحول جهانی بود، یعنی حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت. ولی حجاب الهی، احکام الهی، حلال الهی، حرام الهی، دین الهی همچنان محفوظه. نباید خیال کرد که احکام الهی هم تابع تحولات علوم جدیده. اون که برای انسان احکام و حکم آورد، گذشته و حال و آینده را هم دید. درباره این آسمان و زمین یه بیان نورانی از هست امیر هست تو همین بحثای روایی که بخش از اینا را سید الاستاد تو المیزان نقل کرد و قسمت دیگر را هم شیخ الاستاد علامه شهرانی تو اون نسل توبا ذکر کردن. این چند ستارهی که سابقی ها حرکت اینا را احساس کرده بودن، یعنی قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل که در آسمان هفتم است، آسمان هشتم را فکر میکردن مال ثوابت است، آسمان نهم را میگفتن به این که فلک و الافلاک است، ستاره درش نیست امثال ذلک. این هفت ستاره طبق رصدهای خودشون داشتن میگفتن که شبان و روز 12 الی 13 درجه از مغرب به طرف مشرق حرکت میکنند. ماه را در اول شب که هلال است در کرانه غرب میبینید، شب بعد که 12 درجه حرکت یا 13 درجه حرکت یه قدری جلوتر میبینید و شب هفتم در این ربع میبینید، شب 14 در وسط آسمان میبینید. شبان روز 12 الی 13 درجه از مغرب به طرف مشرق حرکت میکند. شمس را میگفتن از مشرق به طرف مغرب حرکت میکند. حرکت شمس را میگفتن علی التوالی است، حرکت قمر را میگفتن علی خلاف التوالی. یعنی ماه از مغرب طلوع میکند به طرف مشرق میرود، بنابراین که هلال را ما در شب اول در کرانه غرب میبینیم. در همون اول مغرب شب 14 در وسط میبینیم. شبان روز 12 الی 13 درجه میکند که 30 تا 12 یا 13 درجه میشه 365 درجه. همه ما طلبهای حاشیه مولا عبدالله رو خوندیم در منطق. اونجا یه مثالی دارد که لا شیء من القمر به منخسف وقت تروی. این برای خیلی روشن نبود که وقت تروی یعنی چی؟ چون طبق نجوم سابق و هیئت سابق هیچ ماهی در نیمه اول خسوف ندارد، در نیمه دوم خسوف ندارد، وسط ماه یعنی 13، 14، 15 خسوفی دارد. سرش آن است که در این مرحله زمین کاملا بین ماه و آفتاب قرار می گیرد. ماه که میخواد عبور کند در آسمان به زعم اونها حرکت کند، میفتد تو سایه زمین، این زمین اون طرفش رو به آفتاب است، پشت زمین سایه مخروطی دارد، این سایه مخروطی میفتد بالا، ماه که میخواد عبور کند میفتد تو سایه قمر، میگن ماه را ظل گرفت، یعنی تو سایه زمین قرار گرفت. چه این که ظل گرفتن در کسوف شمس این طور است، شمس که حرکت میکند، قمر بین زمین و شمس قرار میگیرد، اون طرف قمر که رو به آفتاب است روشن است، سایه کره قمر میافتد روی زمین، زمین را ظل میگیرد، ما را ظل میگیرد، نه آفتاب را ظل بگیرد. ولی این اصطلاح برای ما مونده که میگم آفتاب را ظل گرفت. آفتاب هیچ وقت تحت ظل قرار نمیگیرد، آفتاب بالاست و شعاع دارد، شعاعش میخورد به کره قمر، قمر مثل کره زمین یه جرم خاکی و سنگین است، سایه قمر میافتد روی زمین، زمین را ظل میگیرد نه آفتاب را. به هر تقدیر این حرکت هست، در این حرکت ها اینا از فروردین شروع میکنن به اصطلاح حمل، سوز، جوزا، اسد، سرطان، سنبله تا برسه به اسفند، دوباره برمیگردن این 12 ماه را حرکت میکنن. کار شمس و قمر این طور است، منتها یکی از مغرب به مشرق میرود، یکی از مشرق به مغرب میاد. اما اون 5 ستاره دیگر، ستاره سواب دیگر، از اینها به خمسه متحیره یاد میکنن. خمسه متحیره تو هیئتهایی که تدریس میکردن اینجور بود که مثلا این مشتری و زحل و عطارد و امثال ذلک وقتی که سیر میکنن از حمل که در آمدن به ثور یه چند بخش حرکت میکنن دوباره بر میگردن، گاهی مخفی میشوند، گاهی آشکار میشوند، بعد راه خودشون ادامه میدن. به نظر کسانی که آگاه نیستن از نظم آسمانی ها، خود منجمین میگفتن که اینا خمسه متحیر هستن، تو این 7 ستاره که پیشینان کشف کرده بودن، دوتاش که شمس و قمر است و ازشون روشنه که کل این مدار 365 درجه را با نظم طی میکنن، اما اون 5 یعنی عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، از اینها به خمسه متحیره یاد میکنن، زیرا اینا از اول فروردین شروع میکنن، وقتی یه مقدار راه را طی کردن دوباره بر میگردن، مخفی میشوند، نورشون کم میشود، بعد دوباره بر میگردن، راهشون ادامه میدن. به نظر اهل زمین گویا اینا سرگردانن، متحیرن، نمیدونن کجا برن، کی برن، در حالی که اونا بر نظم و تدبیر خاص خودشونن. پس از اونها به خمسه متحیر یاد بکنن. یک، اینا یه خنس و کنسی دارن. دو، چون جمعن، جمع خانس رو به خنس، جمع کانس رو به کنس تعبیر کردن، مثل اینکه یک موجودی خودش رو مخفی میکند، یک حیوانی خودش رو در لانه مستور میکند، اگر در لانه مستور کرد کنس کرد میشه جزء کنس، و اگر در تاریکی خودش رو مستور کرد میشه خنس. این خنس و کنس مال این 5 ستاره متحیر است. اون مثالی که در مقدمات هست، در حاشیه مولا عبدالله هست که لا شیء من القمر به منخسف وقت تربی، یعنی در وقت تربی که این 30 روز را به 4 قسمت بکنید هیچ خسوفی راه نمیدهد، هیچ خسوف پیدا نمیشود، شب 7 یا شب 22 سوم هیچ ممکن نیست خسوف راه بدهد، وقتی تربیع کردید، یعنی به 4 قسمت ماه را تقسیم کردید. اما وقتی تنصیف کردید به 2 تا 15 تقسیم کردید، بله اتفاق میفته. اصلا ممکن نیست خسوف در شب 13 و 14 و 15 در غیر این شب اتفاق بیفتد. پس وقت تربی، وقت تسلیس، وقت تسلیس جای خسوف نیست، الا ولابد وقت تنصیف است. اینه که تو حاشیه مولا عبدالله مثالی که میزند بگد لا شیء من القمر به منخسف وقت تربی. پس تربی، تسلیس، تسدیس، تسبیح، هر تقسیمی باشد در هیچ کتاب از این تقسیم ها خسوف راه پیدا میکنند الا در تنصیف. لذا تمام خسوف ها در نیمه ماه هست، یا 13 یا 14 یا 15 در این محدود. این خمسه متحیر را قرآن تعبیر بکند به خنس و کنس. قرآن دو تا کار بکند، یه حرف علمی یعنی علمی، حرفی که فهمیدنش جون کندن میخواد. این حرفای علمی رو داره که سالیان متعادی انسان با درس بخوره که تا این چهار مرحله رو بفهمه که چطور قرآن تعبیر کرد به المغرب و المشرق، به المغربین و المشرقین، به المغارب و المشارق، به المشارق. پس مغارب کو؟ جون کندن یه جون کندن میخواد. این کار قرآن است، کار علمیه. اما بخواد با مردم حرف بزند مثل آدمان محاوره حرف بزند دیگر. زبان محاوره بعد زبان علم است. این منجمین می نشن تمام بحثای ریاضی دقیق را حساب میکنن. وقتی میخوان با توده مردم حرف بزنن نمیگن وقتی که درجه فرون شد، که میگن وقتی آفتاب طلوع کرد. بنابراین اینی که این بند خدا نوشته که قرآن کتاب علمی است با محاوره نمیشه، یه صرف تشخیص نداد این بند خدا که حرف در کجاست. بنابراین قرآن این راه ها را انجام میدهد، اون بحثی که با مردم دارد به زبان مردم. الان تمام منجمین عالم وقتی ما حرف بزنن چی حرف میزنن؟ به زبان رصدخانه حرف میزنن یا به زبانی که مردم بفهمن؟ تو تمام تقویم ها نوشته است وقتی آفتاب طلوع کرده، آفتاب کی طلوع میکند، نماز کی قضا میشود، نماز کی ادا. حرف رصدخانه مال رصدی هاست، مال حوزوی هاست، مال دانشگاهی ها. حرف توده مردم که تقویم می نویسن دستی اونها میدن حرف محاوری است. در جریان فقر و اینا هم همینطوره. قرآن کریم وقتی مال را وسیله قوام می داند در سوره نساء فرمود بخوای بایستی با جیب تور باشی، نه اشرافی باشه، دست دراز نباشی پیش دیگری. بخواهی قیام کنی باید دستت پیش دیگری دراز نباشی. بخواهی مثل حزب الله لبنان مقاوم باشی باید دستت پیش دیگری دراز نباشه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اون که جیبش خالیه، کیفش خالیه و گدا نیست، او فقیر است. این فعیل به معنای مفعول مثل قتیل معنی مقتول، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. جریان شیب ابی طالب را ما تو جبهه ها داریم، تو حوزه ها داریم، تو بخشی از دانشگاه ها داریم، وگرنه تو توده مردم ما جریان شیب ابی طالب نداریم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد پنجم کافی کتاب معیشت اونجا این روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بکند. همین پیغمبری که در شیب ابی طالب بود، همین پیغمبری که 3 سال را تحمل کرد با خواص اصحابش دست به دعا برمی دارد، این دعا را کلینی در جلد پنجم کتاب المعیشه کافی نقل میکند. عرض کند خدایا بین ملت ما و نان ملت جدایی نینداز. اللهم بارک لنا فی الخبز. مستحضری که ما در فارسی از اقتصاد به نان تعبیر میکنیم، در عربی از اقتصاد به خبز تعبیر کنن. خبز به معنی نان نیست، به معنی اقتصاد است. این تعبیر رایج است، میگیم نان مردم. وقتی میگیم نان مردم یعنی اقتصاد مردم. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما سلینا ولا ما صمنا ولا ما ادینا فرائض ربنا. خدایا اگر میخوای دینت محفوظ باشه جیب مردم باید خالی نباشه. همین، وگرنه یه مارکس و انگلس دو نفر یعنی دو نفر، این دو نفر پیدا شدن 10 برابر ما را کمونیست کردن دیگه. شما میبینید یک قدری چین، این 1,800,000,000 جمعیت در 20 برابر ماست. ما قرآن و عزت و علی سلام الله علیه داریم، او دستش خالیه و 20 برابر ماست، آسمان و زمین رو گرفته. اگر یه وقتی جیب مردم خالی باشه به اون سمت رو می آورن. الان شما بینید چه اونها و چه شوروی سابق، چه بعضی از کشورهای کمونیستی رو همین فقر رفتن این مکتب رو پذیرفتن دیگر. بنابراین چند نفری که در شیب ابی طالب بودن، اینا برای ما معیار نیست. اون چی که برای ما معیار است در فرهنگ عمومی، این دعای نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که عرض کرد خدایا اگر نان مردم، اقتصاد مردم، گرانی و فشار و قحطی و محرومیت زیاد باشه، دینداری برای مردم بسیار مشکله. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. این رو به زبان اکثری مردم فتحصل که اون خواص یه حساب دارن، اکثری مردم یه حساب دارن. بحث رصدخانه یه بحث لسان دقیق علمی دارد، بحث فرهنگ نویسی و تقویم نویسی یه حساب دیگری دارد که نباید به هم بشه. غرض با سوگند یاد کردن ذات اقدس اله به این خمسه متحیره که هم خنس دارن هم کنس، هم خفا دارن هم طلا نرفتن دارن، هم گاهی هم علنن، به این 5 ستاره بعد از چند آیه سوگند فرمود این حرف ها را جبرئیل از طرف ما آورده. گیرنده و هم وجود ملک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سناست که مخزن فکری او جز آینه خواست ما چیز دیگر نیست. بله، اگر بخواهد ولایت رو از دست بده امر داره بشه بین دین و آخرت، البته آخرت مقدمه دیگه. این چونی هم هست، جبهه رو همین پر کرده، حوزه ها رو همین نگه میداره، بخشی از دانشگاه رو همین نگه داره. اگر امر دایر بشه معاذ الله بین این اون، انسان تمام تلاش و کوشش میکنه، تشیع و حفظ میکنه، هرگز مثل چین و شوروی نخواهد بود. اما در حال عادی بخواهد فشار ببیند، امر دایر بین علی و دنیا نباشه، بین حسین و دنیا علیه ما الله فاطره نباشه، سخت تحمل نمی کند دیگر. غرض این است که اگر امر به اون صورت دایر بشه سخته. اینکه بسیاری از کشورها دست از همین کلیسا برداشتن، الان این اندلس سابق اسپانیا 700-800 مسجد بود دیگه، همش تبدیل به کلیسا شد دیگر. میشه خلاصه با فشار مردم را از دین منحرف کرد؟ مگر در جنگ های صلیبی 700-800 مسجد تو همین اسپانیای فعلی اندلس سابق نبود؟ مگر همه اینها خراب نشد؟ مگر همه اینها به دست دیگران نیفتاد؟ مگر همه اینها کلوب نشد؟ مگر همه اینها به دست کمونیست یا غیر کمونیست نیفتاد؟ پس میشه که خدای ناکرده در اثر فشار جامعه را یا به صورت چین در بیارن، یا به صورت اتحاد جواهر شوروی در بیارن. جنگ‌های صلیبی محصول چی شد؟ 600-700 مسجد تو همین اسپانیا بود، الان یه دونش نیست. اون دستور جمله خبریه است که به دعای انشاء الله شده، یعنی ای شیعیان اگر خطری دستید دست از ولایت بر ندارید، مقاومت کنید. این دستور اسلامی است، درست هم است، اما اون کسی گوش کند این ندا کم است. غرض این است که بعد از این چند سوگند فرمود این حرفی است که از طرف ما آمده. یک، کسی که 100% امین است. دو، کسی که زیر مجموعه او که فرشته‌هایی هستند که باید از او اطاعت کنن، کاملا از او اطاعت میکنن. این سه که به عیدی سفر کرام برده، او هم مطاع است و مورد اطاعت فرشته هاست و مکین است و ذوالعرش است و مقرب هست، پس از بارگاه ما تا زمین به دست همین فرشته امین به نام جبرئیل سلام الله علیه با به عیدی سفر کرام برره اسکورت شده آمده. آمده در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این هم به ما هو علی الغیب بزنین. پیامبر را طرزی معرفی کرد که صدر و ساقش عصمت است، یعنی اون چه از لبان مطهرش صادر می شود حرف ماست، اون چرا که ما گفتیم هیچی رو پنهان نمی کند. دو بیان نورانی در قرآن در گفتار و رفتار پیغمبر است. یکی اینکه هر چه می گوید از ما می گوید، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یکی اینکه هر چه ما گفتیم او می گوید چیزی را کتمان نمی کند و ما هو علی الغیب بزنین. سلب و ایجاب او با عصمت تأمین شده است. یه انسان است که حرف میزند، وحی است، وحی را یافت میگوید. زنین یعنی بخیل، چیزی نیست که ما بگوییم او کتمان بکند برای خودش، اینطور نیست. چیزی او نمیگوید مگر اینکه سخنگوی ماست، از طرف ما در حرف میزند. خیلی این دوتا آیه پیام دارد، یکی هر چه او میگوید گفته ماست، یکی هر چه ما گفتیم او میگوید. ما هو علی الغیب به زنین زنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد، کتمان نمی کند، چیزی را برای خودش نگه نمی دارد. بگد این جزء علوم غریبه است و اسرار است و خود من باید بدونم، نه، بازگو میکند. منتها افراد بعضی متوجه میشن، بعضی کمتر متوجه میشن، بعضی بیشتر متوجه میشن. بعضی ها را باید به اهل بیت بگوین، بعضی ها را به عموم میگوین، بعضی به صورت قرآن است، بعضی به صورت حدیث قدسی است، بعضی به صورت روایت است. ولی به ما هو علی الغیب بزنین، هیچ زنت نمیبرزد. پس این سخنگوی کامل ماست، یعنی هر چه او میگوید حرف ماست، هر چه ما گفتیم این میرساند. تمام محدودش می شود اسمت. خب تو سوره مبارکه مدثرم گذشت که شما فکر نکنید این یه حرف ساده است، یه پیامبر ساده است. اونا نشستن تو اتاق فکر که ما چی بگیم درباره قرآن، چه نظر بدیم. معاذالله نشستن گفتن که از طرف خدا که چیزی نیامده، از آسمان به زمین فرستاده‌ای نیامده، و این شخص هم که مدعی رسالت است رسول نیست، این آدم معمولی است. این هاذا الا قول البشر که تو سوره مدثر خوندیم، این حرف اوناست. حالا اون مسئله کاهن بودن و ساحر بودن و شاعر بودن و مجنون بودن و اینا که معاذالله تهمت های دیگه است، ولی محصول اتاق فکرشون که تو سوره مبارکه مدثر گذشت این بود که قرآن فرماید فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم ندر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر. بعد از تمام این کفر و الحاد ورزی، این هاذا الا قول البشر، نه از آسمان خبری است، نه این گیرنده پیغمبر است، نه سفیر آسمانی ما داریم، نه رسول زمینی، حرف بشر. تو همین سوره مدثر بعد از تبیین بسیار از معارف دو بار کلمه بشر را ذکر کرد. اونجا که اون ولید و امثال ولید گفتن که این هازا الا سحر و یؤثر، این هازا الا قول بشر، یعنی بشر عادی حرف زد. معاذالله، از آسمان خبری نیست، از فرشته خبری نیست، از رسالت خبری نیست، از سفارت خبری نیست، یه بشر عادی هست. اما در همون سوره مبارکه مدثر دو بار ذات اقدس اله از بشر نامارد فبود. نه، اشتباه نکنید، این حقوق بشره، این قانون بشره. بشر حالا 7 میلیارد است، 8 میلیارد است، هر چه هست ما برای قانون آوردیم، تنها برای عرب و عجم و تازی و فارسی حرف نزدیم، تنها برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها مثل اهل کتاب حرف نزدیم. که فرمود به ما هی الا ذکرال البشر، حقوق بشر اینه، نذیرن للبشر، ما حقوق بشر آوردیم، کتاب بشر آوردیم، جوامع بشری آوردیم، مکتب بشر ساز آوردیم، انسان ساز آوردیم. شما میگید این حرف یادای معمولیه، میگیم خیر، حرف اله است، به وسیله رسول امین بر قلب رسول زمینی نازل شده است برای نجات بشریت. از همون اول فرمود بشری است. قبلا هم ملاحظه فرمودید یه بخشی از قرآن ملی و محلی است که ما مسلمان ها کار دارد، یه بخشش منطقی است که با ما مسلمان ها و اهل کتاب کار دارد که وحی نبوت قبول داریم، یه بخشی بین المللی است که با ما و اهل کتاب و با کفار کار دارد، با کمونیست ها کار دارد، با لائک ها کار دارد، با سکولار ها کار دارد. اگر انسانی است نه بیراه برو نه راه کسی رو ببند. این حرفا فراغونه در قرآن دیگه. فرمود لا تبخس الناس اشیاءهم، نه ما کلمه جامعتر از شی داریم، نه اگر این شی به جمع بسته بشه بشه اشیاء معادل دارد. فرمود جهانیان هیچ چیز مردم کم نیارید، هیچی، حق کسی رو ضایع نکنید، این حقوق بشر دیگه. لا تبخس الناس اشیاءهم، نه از الناس بالاتر جامعه تر داریم، نه از شی مخصوصا وقتی جمع بسته شد، این حقوق بشر دیگه. از همون اول آمد برود من کاری به عرب و عجم ندارم، من کار به انسان دارم، منتها تعلیمات من از یک گروه خاص شروع می شود، وگرنه ما اینجا نایستاده ایم. غرض این است که فرماد این هرچه میگوید از ماست، یک، هرچه ما گفتیم او و مردم میرساند، دو، میشه رسول امین، هم ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوهاست، هم به ما هو علی الغیب بزنین است. خب این جز محو در کلام الهی و رسالت الهی چیز دیگه نیست که، یه آینه تمام نماست. خب این آینه هرچه در برابر او باشد نشون میدهد و هرچه نشون میدهد برمیشه در برابر اوست، و یعنی آینه چیزی ندارد که از خودش، این میشه آینه. این مهمترین تعریفی است که ذات اقدس اله از وجود مبارک پیغمبر نقل بکند. فبود این محدوده، محدوده مرآت ماست، هرچه او نشون میده ما ارائه کردیم، هر چه او نگفته ما مخفی کردیم برای اینکه دیگری صلاحیت او رو ندارد. این قسمت ها رو بازگو کرده از همون اول فهمود این حقوق بشر است. فهمود قسم به این خنس و کنس و قسم به شب اون وقتی که میخواد نفس تازه بکشد، یعنی پایان شب و لیل ازاعت بر همینه، اون وقتی میخواد نفس تازه بکشد و صبح بدمد که بعدش فرود و صبح هزار تنفس، به این چند چیز: فلا اقسم بالخنس، یک، الجوار الکنس، این دعایه، و لیل ازا اسعس، سه آیه، و صبح ازا تنفس، چهار آیه. اونجا فرمود انه لقول رسول کریم، این کریم هم قبلا ملاحظه فرمودید اولین درسی که خدای سبحان به جوامع بشری داد درس کرامت است. یعنی وقتی میگن فلون مدرس فقیه دارد تدریس میکند، یعنی چی؟ یعنی در درس فقه میگن دیگر. در دانشگاه وقتی میگن فلون کلاس طبیب دارد درس میگن، یعنی درس طب میدن دیگر. این سوره علق وقتی شروع شد با این نام شروع شد: اقرأ و رب بکر اکرم الذی علم بالقلم، اکرم دارد تدریس میکند، یعنی درس کرامت میداد دیگر. نفهمد خدای علیم که به شما علم میداد، علم مال یه گروه خاص است، اما کرامت مال انسانیت است، مال فرشته منش بودن است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم. در پایان همون سوره مبارکه علق روی کرامت سخن گفته است، همون علم یعلم بان الله یرا. خب انسان کریم با ادب کرامت زندگی میکند، مگر نمیداند که در مشهد و محضر و مظهر خداست؟ چرا خلاف میکند؟ این غیر از بگیر رو ببند جهنمه، این محصول کرامته. این علم یعلم و ان الله یرا مال یک انسان کریمه، یک کریم میگوید من در حضور خدای سبحان، چرا اینجور بکنم؟ اینا شایسته نیست در حضور او من معصیت بکنم. بعدها سخن از بگیر رو بند و خضوع و حقلوه آمده، وگرنه در اون سوره اولیه که سخن جهنم نبود. این خداست، ما رو بخواد فرشته کند،
اومد این خدایی که ما را میخواد فرشته کند در سه بخش با ما حرف زد. این بخش اخیر را که دستور مبارک متصر بیان فرمودم که گذروندیم، فرمود لقول رسول کریم، این یعنی جبرئیل سلام الله علیه، این قدرتمند است، هیچ عاملی مثل ابلیس و امثال ذلک و 6000 سال عبادت هم بکنن نمیتوانند در حرم امن جبرئیل راه پیدا کنند، نفوذ پیدا کنند. فرشتگان فراوانی مطیع او هستند، زیر مجموع هستند، مطاع انسان به امین. بعد از این سوگندها فرمود به ما صاحب کن به مجنون، قسم به اینها پیامبر شما عاقل است، نگویید او دیوانه است. خب اینجور خدای سبحان دارد از او دفاع میکند، تعریف میکند. همین عرب جاهلی این حرف زدن دیگر. ولقد رآه بالافق المبین، همین پیامبری که محور عقل است، جبرئیل سلام الله علیه را در افق مبین دید، بار دیگر دید، گاهی به صورت اصلی دید، گاهی به صورتهای غیر اصلی دید، و ارتباط تنگاتنگ بین جبرئیل و وجود مبارک حضرت است. گاهی حضرت بالا می رود و جبرئیل را در بالا می بیند، گاهی جبرئیل تنزل می کند، حضرت او را در مرحله نازل می بیند. لقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بزنین و ما هو بقول شیطان، چون گاهی معاذ الله می گفتن که این سحر است، شعبده است، جادوست، این حرفای جنی است، شیطان هم جن دیگه که معاذ الله به اون حضرت القا شده است، همه این تهمت ها رو نقل بکند. بعد فهمت فعینه تذهبون، کجا میخواد برید؟ والحمدلله رب العالمین.